ایام و این سالها به نحوه شایسته و بایسته بهره‌مند بشیم و قدر این روزهای خوش رو بدونیم، به امید اینکه همگی ما میراث‌دار حقیقی انقلاب باشیم. اما نوبت میرسه پخش برنامه بعد که عنوانش هست در مسیر انقلاب، تحلیل عملکرد 40 سال انقلاب در عرصه سازمان صدا و سیما به مدت 19 دقیقه.
در مسیر انقلاب
از جناب آقای دکتر علی دادی، معاون محترم فنی سازمان صدا و سیما دعوت میکنیم که گزارش خودشون رو در خصوص دستاوردهای 40 ساله سازمان صدا و سیما ارائه کنن. آقای دکتر، خواهش میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، با درود به محضر امام عصر عجل الله و با درود به روح بلند شهدای انقلاب اسلامی و امام راه رحمت الله و آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری. عرض سلام به محضر همه حضار عزیز و گرانقدری که در این جلسه ارزشمند و پر افتخار تشریف دارن و با تشکر از زحمات بزرگوارانی که به هر حال زحمت کشیدن و این سری جلساتی که به هر حال خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی رو در این 40 سال به تصویر میکشن و به هر حال یه یادآوری برای خود ما هست که در چه نقطه قرار گرفتیم و به چه نقطه رسیدیم و انشالله در آینده چه باید بکنیم. خب سازمان صدا و سیما خب در دو حوزه مهم فعالیت میکنه، حوزه های دیگه هم دارن. در حوزه زیر ساخت به هر حال سازمان صدا و سیما گستردگی زیادی داره و پیچیدگی فراوان. گزارشی که من اینجا خدمت حضار گرانقدر تهیه کردم، به هر حال ما فنی ها فنی هستیم دیگه، همیشه دو ضرب در دو میشه چهار، این اصطلاح ماست، یعنی ما با اعداد و ارقام و خیلی مشخص توصیفی نیست که بخوایم شرح بدیم شما بگید حالا درسته یا غلط. این چیزایی که اینجا ارائه شده کاملا به هر حال مستند هست. حالا سعیم شده که اگر جای مقایسه‌ای داره اتفاق میفته بی‌انصافی نکنیم، اگر اونورم کاری انجام شده اون رو حتما یه ذره پروپیمونتر دیدیم، حتی اگر مال خودمون هم یه ذره کم کردیم واقعا خواستیم که اجحاف نشه. البته در گزارشی که خدمت شما ارائه میدم، ما مسیر پر افتخاری رو در سازمان صدا و سیما طی کردیم که به اعتقاد اینجانه فکر میکنم که میتونه مدل و الگوی مناسبی باشه برای فکر میکنم برخی دستگاه های مشابه و ارگان ها. ولی به اجمال اگه بخوام خدمتون عرض بکنم، تا شاید ما در دو دهه اول حتی یعنی قبل از انقلاب که حالا کارنامش کاملا مشخصه و میزان گستردگی و کاری که انجام شده دو دهه اول و دو دهه دوم، و واقعا کاری که در دو دهه دوم اتفاق افتاده کار بسیار بسیار پر افتخاری است. من حالا به ریز خدمت حضار گرانقدر توضیح میدم. ما در دهه سوم انقلاب یک بار اومدیم زیر ساخت ها در سازمان صدا و سیما رو، یعنی کسانی که اینجا کار میکردن فعالیت میکردن، یک بار 100% کامل کردن زیر ساخت ها رو. یعنی یک نسل، نسل تا سال 57 بوده، یک نسل تا دهه سوم، در دهه سوم تقریبا تمام زیر ساخت ها کامل شده. از دهه سوم تا دهه چهارم ما نسل دیگری رو شروع کردیم، یعنی روند سوار بر بال تکنولوژی و تغییرات فناوری ها و توسعه مجددی رو در به اصطلاح تغییر فناوری طی کرده. یعنی میخوام بگم که اگر این گزارش در دهه سوم انجام میشد، شاید اون موقع گفته میشد که عملا توسعه کامل شده و ما آرام آرام داریم وارد نسل بعدی در زیر ساخت های فناوری رسانه میشیم که برنامه آتی هست و اینجا حتما توضیحات اجمالی خیلی کوتاهی خواهیم داشت. این یک شمایی هست از دیروز جام جم و به هر حال امروز اون که به صورت حالا شماتیک اینجا ارائه شده و همکاران ما اومدن 4 تا تصویر رو به این شکل کنار هم گذاشتن. ما در این حوزه ها انشاءالله گزارش ارائه خواهد شد و خدمت شما عزیزان توضیح خواهیم داد که چه اتفاقاتی افتاده. ما از انتها میایم به ابتدا، یعنی از حوزه انتشار و جایی که مخاطب داره بهره برداری میکنه و استفاده میکنه از محتواها که از فرستنده های تلویزیونی و FM هست. اولین نصب فرستنده‌ای در کشور در سال 37 انجام شده که اون موقع اصلا چیزی به نام رادیو تلویزیون نبوده و آرام آرام به هر حال یه شکل گرفته، ولی به صورت رسمی و واقعی از سال 48 توسعه ها آغاز شده و اگر به صورت اجمال بخوایم جمع‌بندی بکنیم روند توسعه‌ای که در زیر ساخت‌های فرستنده‌ای ما، چه فرستنده‌های رادیویی و چه فرستنده‌های تلویزیونی، ما پخش دو شبکه رو داشتیم که یک شبکه فقط در تهران بوده و یک شبکه به صورت سراسری در گستره کشور انجام می شده که با آماری که اون موقع داده شده وقتی ما عدد رقم محاسبه کردیم حدود پوشش رو برای یک شبکه تلویزیونی حدود 50% در نظر گرفتیم، البته شاید کمتر باشه ولی ما گفتیم عدد 50 و برای FM بسیار بسیار محدود، چون اون زمان پروژه FM خیلی بهش توجه نمی شد و موج متوسط و رادیو AM خیلی مورد توجه بود. به اجمال حدود 110 یا 111 کیلووات ما فرستنده تلویزیونی داشتیم، یعنی کل فرستنده‌ای که نصب شده که حدود 250 تا بوده حدود 110-111 کیلووات و برای FM حدود 72 کیلووات. تا سال 57 ما نصب فرستنده و تجهیزات داشتیم. در دهه سوم ما با توجه به توجهی که به یعنی عنایتی که برای توسعه شبکه‌های استانی و ملی داشتیم، 7 شبکه ملی و شبکه‌های استانی رو به صورت آنالوگ داشتیم. تعداد برنامه‌های FM در اون سال حدود 12 تا بوده و سهم شرکت‌های خارجی در دهه سوم 20% بوده، تولید داخلی 80% در این حوزه و آمادگی داشتیم پیدا می‌کردیم برای فرستنده‌های دیجیتال. ولی من می‌خوام خدمت شما عرض کنم تا سال 57 هر گونه طراحی اولیه، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری تماماً توسط کارشناس‌های خارجی انجام می‌شد. من سال 74 خودم وارد سازمان شدم به عنوان کارشناس فنی. اون موقع با همکاران خودمون که صحبت می‌کردیم میگفت تمام این کارها، حتی کارهای دکل‌بندی ما رو یا آلمانی‌ها می‌دادن انجام می‌دادن یا فرانسوی انجام می‌دادن یا آمریکایی‌ها. یعنی ما خودمون کاری انجام نمی‌دادیم. فقط کار اپراتوری، دکمه بزن، خاموش کن، روشن کن. این کار کار مهندسان ما بوده و قبل از اون هیچ کاری توسط ایرانی‌ها انجام نمی‌شد. ما در دهه سوم تقریباً بخش مهمی از توسعه آنالوگ رو انجام دادیم، ولی در دهه چهارم بحث دیجیتال رو شروع کردیم که اون موقع آقای دکتر علی عسکری خودشون معاونت توسعه بودن که ما یک پارت فقط خرید فرستنده های خارجی داشتیم 66 دستگاه. این 66 دستگاه رو تو ذهنتون داشته باشید. بقیه توسعه توسط شرکت های داخلی و تجهیزات داخلی، جدای از این که کلیه پلنینگ، طراحی، خرید، نصب، راه اندازی، بهره برداری و هر کاری که شما بگید توسط کارشناسان داخلی، چه داخل سازمان و چه شرکت‌های ایرانی انجام شده. ما در دهه چهارم موضوع جدی توسعه فرستنده‌های تلویزیون دیجیتال رو داشتیم، موضوع جدی توسعه FM رو داشتیم که به هر حال بسیار بسیار قابل توجه بود و تعداد شبکه‌های ما، شما الان اگر اینجا یک مقایسه داشته باشید، ما تعداد شبکه‌های تلویزیون ملی ما دو در نظر گرفته شده که عرض کردم، یکیش در تهران بوده و یکیش سراسری بوده. شبکه تلویزیون استانی نداشتیم، ما شبکه محلی داشتیم که روی همین شبکه ملی رله می‌کردن. این شبکه ملی قطع می‌شد، یه مثلا تعدادی از استان‌ها یه ساعت دو ساعت برنامه می‌رفتن. شبکه FM ملی و استانی ما 3 تا بوده و در دهه اول انقلاب ما با توجه وضعیتی که در اون موقع بود همین وضعیت بوده. از دهه دوم توسعه شروع میشه و در دهه سوم میبینید که مسیر رشد ما در فرستنده های تلویزیون ملی ما، استانی ما، FM ما و FM استانی به شدت مسیر رشد و ترقی خودشون رو طی میکنن که
FMI استانی رو داریم به صورت کامل و به اصطلاح حالا تو شبکه‌های تلویزیونی ما اینجا گفتیم 33 شبکه تهران برای ما یک مسئله است. بعضی وقتا استانی میگیرن، بعضی وقتا ملی، ما اینجا ملی گرفتیم از استانی یه دونه کم کردیم، گفتیم 33 تا. سهم خارجی‌ها در طراحی‌ها ملاحظه می‌کنید در قبل از انقلاب 100% خارجی بوده پوشش تلویزیونی، در دهه اول ما حدود 80% و همینطور روند ادامه پیدا کرده تا دهه سوم تقریبا پوشش ما کامل شده و در دهه چهارم بحث دیجیتال رو داشتیم که به شدت مسیر رشد رو طی کرده. ملاحظه میکنید تلویزیون آنالوگ ما در دهه چهارم تقریبا تکمیل شده است، یعنی ما نقطه‌ای که فاقد پوشش باشه به ندرت پیدا میکنیم نداریم و در این سال دهه 5 ساله اول دهه چهارم ما به حدود 90% رسیدیم و در حال حاضر میزان پوشش دیجیتال ما به 95% رسیده و الان بحث‌های توسعه آتی رو داریم، یعنی بسته‌های جدید دیجیتال که شاید اگر برخی دوستان اگر یادشون باشه تلویزیون‌های LCD که داشت میومد توی بازار برخی خیلی نگران بودن میگفتن با این تلویزیون آنالوگ برفکی یه دفعه یک تلویزیون 50 اینچی که تماما برفک داره تصویر نشون میده چجوری خب مردم اقبال پیدا میکنن به شبکه‌های جایگزین، که این دیجیتال واقعا یک تحول اساسی در حفظ مخاطب و ارتقای کیفیت رو در پی داشت. ملاحظه میکنین ما تعداد ایستگاهایی که داشتیم برای تلویزیون آنالوگ و به اصطلاح تعداد کل ایستگاه‌های ما 170 تا بوده، فرستنده‌های تلویزیون 250 تا بوده قبل از انقلاب، فرستنده‌های FM 70 تا بوده. در دهه اول به 500 ایستگاه و 800 فرستنده و فرستنده آنالوگ و 250 فرستنده FM. در دهه سوم به 1000 ایستگاه، 1800 فرستنده آنالوگ و 460 فرستنده FM. در دهه سوم ملاحظه میکنید ما تعداد ایستگاه‌های فرستنده‌های تلویزیون به 6500 تا رسیده. تعجب فرمایید 6500 تا، این 6500 نقطه ساختمان، برق، امکانات باید مهیا بشه به اضافه تجهیزات دکل، که تعداد فرستنده‌های آنالوگ ما در دهه سوم 10950 تا بوده و در دهه چهارم به 11500 تا و دهه چهارم البته 5 سال اول 5 سال دوم داره. که نهایتاً ما توسعه دیجیتال ما رو وقتی نگاه میکنید فرستنده های دیجیتال ما به حدود 4082 به اصطلاح فرستنده بالغ میشه که مسیر توسعه کماکان ادامه داره. توان مصرفی رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم ملاحظه میکنید توان مصرفی در FM 72 مگاوات بوده، در آنالوگ 110-111 مگاوات بوده، به نهایتاً در توان آنالوگ ما در دهه سوم به 24 مگاوات میرسه، 24 مگاوات 24 میلیون وات. و در دیجیتال ملاحظه میشه که نهایتاً ما به عدد بسیار بسیار خوبی میرسیم. اگر شما این تقریبا دیجیتال توانش، توان تولیدیش، میزان پوششش به اندازه 1/5 آنالوگه، یعنی اگر مثلا اونجا 24 مگاواته اینو 1/5 کنیم در دیجیتال همون پوشش رو در اختیار ما قرار خواهد داد که ما با اون میزان به پوشش حدود 95% در کشور رسیدیم که این اتفاق بسیار مهمی است. ملاحظه میکنیم که تعداد ایستگاه‌ها و روند رشدش رو اینجا کاملا مشاهده میکنیم که ما به 6900 تا رسیدیم، یعنی به دورترین روستاهای کشور موضوع تلویزیون کاملا قابل دسترسی هست. تعداد فرستنده ها هم اینجا کاملا بیان شده از به اصطلاح سال 57 تا دهه چهارم که کاملا مشهود است که روند چه مسیری رو طی کرده. اون چیزی که ما در دستاورد اصلی ما در بحث انتشار هست اینه که واقعا اینجا اگر ما به سمت تولید داخل نمی رفتیم نمیتونستیم این توسعه رو انجام بدیم، باید چندین برابر هزینه میکردیم و این فرهنگ ما میتوانیم واقعا در بحث فرستنده‌های تلویزیونی اتفاق افتاده و ما الان توسعه و الان در فکر صادراتیم. در اجلاسی که برخی دوستانی که اینجا تشریف دارن دو ماه پیش برگزار کردیم، در افتتاحیه من یه خواسته داشتم از جناب آقای دکتر ستاری که برای افتتاحیه اومدم صحبت کردم، گفتم شما لطف کنید کمک کنید به صادرات محصولات ما، یعنی اون چیزی که ما تا قبل از انقلاب تماما توسط کارشناسان خارجی همه کار توسط اون انجام میشد، الان تو فکر این هستیم که صادرات بکنیم. الان شرکت های سازنده تجهیزات فرستنده های تلویزیونی رقیب جدی شرکت های اروپایی هستن به دلیل بهترین کیفیتی که اینا تولید میکنن. ما اقلیم بسیار پیچیده‌ای داریم در کشور، گرم‌ترین نقطه دنیا در ایرانه، سردترین نقطه در برخی از ساعات سال در کشور ما هست، آلودگی که وجود داره، همین رو که جمع‌بندی میکنیم متوجه میشیم که ما محصولی که اینجا میتونیم استفاده بکنیم در هر نقطه دنیا قابل استفاده هست و واقعا شرکت های اروپایی احساس خطر میکنن، چون هزینه و مبلغ تجهیزات ایرانی بسیار قیمتش پایینه و کیفیتش بسیار بالا هست. اضافه بر این که به هر حال موضوع به هر حال اشتغال زایی که اتفاق افتاده، توسعه جهشی که شما ملاحظه کردید واقعا قابل مقایسه نیست و اگر ما این مسیر بومی سازی و خود اتکایی رو طی نمی‌کردیم قطعا به این نقطه نمی‌رسیدیم. ما در بحث فرستنده‌های رادیوی موج متوسط، ما کلاً 27 ایستگاه موج متوسط داشتیم در قبل از انقلاب که با توجه به اینکه رادیو تقریبا رسانه غالب بوده در اون مقطع، حدود 70% پوشش مساحتی داشتیم و مجموع قدرت حدود 4 مگاوات بوده، یعنی 4000 کیلووات. موج کوتاه یه ایستگاه داشتیم، مجموع توان 800 کیلووات، 8 برنامه بوده که 24 ساعت پخش می‌کرد. ما تعداد ایستگاه‌های ما حدود 500% رشد داشته و تقریباً بالای 100 ایستگاه الان داریم در حال حاضر. میزان پوشش سراسری ما به 98% رسیده. به اضافه این که ما در هر استان یک شبکه استانی داریم که در برخی استان‌های پهناور ما تا 8 سایت فرستنده ایجاد شده که سایت‌های فرستنده موج متوسط و AM سایت‌های بسیار وسیع و هزینه بسیار زیادی داره. به اضافه این که یک نوآوری و خلاقیتی انجام شده که بحث پوشش سنکرون هست، یعنی اینا رو به صورت همفرکانس بتونیم انجام بدیم که جز کارهای نادر در دنیا هست که در کشور انجام شده. فرستنده های موج کوتاه رو داریم که در حال حاضر با 102 ساعت به 32 زبان داره کار میکنه. البته ما تقلیل دادیم. ما روند توسعه‌مون چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ملاحظه می‌کنید. اولا ما شبکه استانی نداشتیم. حالا اینکه اینجا گفتیم 10، این 10 در دل این 70ه. ولی ما گذاشتیم 10. این 10 در دل 70ه، یعنی شبکه سراسری ما قطع می‌شد، یکی دو ساعت برنامه محلی روی همون شبکه سراسری گذاشته می‌شد که تعداد ایستگاه‌ها 27 و مجموع قدرت 4 مگاوات. ملاحظه می‌کنیم ما استانیامون به حدود 85% رسیده که البته این پوشش روز هست، پوشش شب اینا همه 100% و پوشش سراسری ما 98%. تعداد ایستگاه‌های ما البته تعداد ایستگاه بیشتر از 93 تا اینجا گفتم، ولی 20 مگاوات میزان قدرت فرستنده‌های ماست که داره کار میکنه. ما به نقش حاکمیت خودمون توجه میکنیم، موضوع حلقه ارتباطی صنعت دانشگاه حاکمیت رو توجه داریم بهش. ما برخی پروژه‌هامون غیر از سند در دانشگاه داره تعریف میشه. توجه بکنیم که از محصول محور به سمت خدمات محور داریم میریم. پتنت ها و نرم افزارهای بومی بسیار باید مورد توجه قرار گرفته بشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، تحلیل عملکرد 40 ساله انقلاب در عرصه سازمان صدا و سیما رو با هم در برنامه در مسیر انقلاب شنیدیم. 40 سالگی انقلاب و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می دویم. نگاهی می اندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد، یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. چهار عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99 درصد جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گاز رسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودروی گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
از سرزدن سپیده 12 تا دمیدن خورشید 22 10 روز چشم انتظار در لحظه های انفجار بودیم و زمان گوش به زنگ بود تا صدای انفجار الله اکبر پیروزی در فضای ایران تنین انداز شود. زنده باد ایران و ایرانی.
تنم جان و تنم خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هست تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. تا زنده بمانی روزی پسری تو، آینده بمانی
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم، من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم، یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، یکی یکی شمردم و موسیقات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش، زمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم، بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم، بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و آب و خاک تو قسم، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچمه